بسم الله الرحمن الرحیم. طالب التغایر اعتباری اقول لما فرغ من الاستدلال على کونه تعالی عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين. قبل از اینکه به ادامه بحث پردازم چند تا مطلب باید عرض بکنم. بعضی اشمال جلسه سابقه، بعضی اصدقه، بعضی خیلی اصدقه. در اول کتاب بحث قدرت فیانهو تعالی قادرون در زیل اولین عبارت مصنف که گفته بود از ثانی فی صفاته وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب، کلام علامه اینطور بود: بیان الملازمه، دو سه خط بعد از متن مصنف، بیان الملازمه ان المؤثر الموجب یستحیل تخلف و اثره عنه. سوال شد که این عبارت داره مؤثر موجب یستحیل و تخلف و اثره عنه، مؤثر غیر موجب چی؟ آیا از او تخلف و اثر جایزه در حالی که از او هم جایز نیست؟ جواب این مطلب من یادم نیست که در وقتی که میخوندن این رو توضیحی دادم یا ندادم، احتمالا گفته باشم، ولی اگر نگفتم الان عرض میکنم. مؤثر موجب مؤثر تامه، یعنی چون حالت منتظره نداره و چیزی لازم نیست به زمینه بشه، تأثیرش تأثیر تامه و اون وقت تخلف اثر از او محاله. اما مؤثر غیر موجب یعنی مؤثر مختار، تا اختیار و اراده زمینه نشه، تا اراده به زمینه نشه مؤثر تام نمیشه و نتیجتاً تخلف اثر از او جایزه. بعد از اینکه اراده زمینه شد میشه مؤثر تام، اون وقت تخلف اثر از او محاله. پس مؤثر اگر موجب باشه تخلف اثر ازش محاله، اگر غیر موجب باشه تخلف اثر ازش محال نیست مگر اراده زمینه بشه، که اگر اراده زمینه شد میشود مؤثر تام، اون وقت تخلف اثر ممتنعه. در هر صورت اگر مؤثر تام بود تخلف اثر از او ممتنعه. مؤثر تام در موجب هم خود مؤثر تامه بدون اینکه چیزی زمین بشه، در غیر موجب وقتی تام می شود چه اراده زمین می شود. یه مطلب. مطلب دیگه این که در حدود دو صفحه بعد از این عبارت در ذیل عبارت مصنف که گفته بود و بازم در بحث قدرت و استماع القدرت علی المستقبل مع العدم، در آخر شرح این قسمت علامه فرموده بود: لعنا نقول القدرت لا تتعلق بالوجود فی الاستقبال فی الحال بل فی الاستقبال. من عرض کردم که فی الحال متعلق به لا تتعلقه، الان هم تأکید میکنم متعلق به لا تتعلقه. عبارت اینطوره: قدرت در حال تعلق بگیرد به وجود فی الاستقبال، بلکه در استقبال تعلق میگیرد. فی الحال و فی الاستقبال، فی الاستقبال دوم، هر دو متعلق هم به لا تتعلق. فی الاستقبال اول متعلق به وجوده. بله؟ و ازا کانه چزاله کدوم؟ بله. این که روشن شد این که عرض کردم، اما این فرمود دو سه خط بالا فیوم قبل از لایقال فیوم کن اجتماع القدرت علی الوجود فی المستقبل مع عدم فی الحال. فی المستقبل متعلق به وجوده، فی الحال متعلق به عدمه. دیگه حالا نمیدونم، اگر خلاف این گفتم اشتباه بوده، اینطور درسته. مطلب بعدی که باید توضیح داده بشه اینه که در جلسه اسبق عرض کردیم هر معقولی همراه با امور عامه هست، یعنی ما اگر چیزی رو بخوام تعقل کنیم در کنارش امور عامه هم تعقل میشه، هر معقولی با امور عامه تعقل میشه. اسم امور عامه رو گذاشتیم دین، اسم اون معقولی که کنار امور عامه باید تعقل بشه گذاشتیم به. بعد من چند بار در بین کلماتم گفتم که به اگر مجرد باشه اون جیم رو تعقل میکنه، جیم هم به رو تعقل میکنه. این در فرض است که جیم یک موجودی از سنس به باشه. من اینطوری فرض کردم، گفتم هر دو هم دیگر تعقل میکنن، و الا اگر جیم چنانچه فرض ما بود امور عامه باشه دیگه جیم به رو تعقل نمیکنه، فقط به جیم رو تعقل میکنه. این که من در خارج عرض می کردم که هر دو طرف هم دیگر تعقل می کنن در صورتیست که جیم و به از سنخ هم باشن، و الا اگر جیم از امور عامه باشه امور عامه مجرد فقط معقول میشه، دیگه عاقل نمیشه. به عاقل امور جیم میشه ولی جیم عاقل به نمیشه. مطلب بعدی که بازم مربوط به همون جلسه اسبق این بود که سوال کردن چی بود سوالتون؟ بله همین سوال بود؟ خب اصلا فکر این سوال دیگه خب باید جواب بدیم. خب اصلا این بود تمام. خب حالا وارد بحث میشه. مصنف اثبات کرد که واجه تعالی عالم است هم به ذاتش هم به معدا. علامه هم این مطلب رو توضیح دادن به تثبیت شدن. حالا وارد اشکالاتی میشن که در مسئله ذکر شده. یک اشکال بر علم واجب تعالی به ذات وارد شده که اینو الان میخوام مطرح کنیم. اشکالی هم بر علم واجب تعالی به معدا وارد شده که اونو بعدا مطرح میکنیم. اما این اشکال که علم واجب تعالی به ذاتش رو انکار میکنه، این اشکال اختصاص به علم واجب به ذاتش نداره، در علم ما به ذاتمون میذاریه. یعنی هر موجودی که میخواد به خودش عالم باشه این اشکال برش هست که الان عرض میکنه. اشکال اینه که عالم و معلوم اسم فاعل و اسم مفعول هست، هر دوشون نمیتونن یک نفر باشن. یا به تعبیر بهتر علم امریست اضافی، اضافه بین دو شخص باید تحقق بگیره، یکی عالم یکی معلوم. بین دو چیز باید تحقق پیدا کنه، یکی عالم یکی معلوم. ممکن نیست اضافه برای یک نفر حاصل بشه که یک نفر هم عالم بشه هم معلوم بشه، یعنی خودش به خودش اضافه داشته باشه. اضافه شی باید به غیر باشه. پس عالم و معلوم یکی اسم فاعل یکی اسم مفعول، از این جهت دوتایشون نمیتونن یکی باشند. یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این که علم امریست اضافی و اضافه بین شی و نفسه ممکن نیست، اضافه بین شی و غیره ممکنه. پس عالم باید با معلوم فرق داشته باشه و الا لازم میاد که شی به خودش اضافه داشته باشه. علم به ذات به معنای این است که عالم و معلوم یکیست، و چون یکی بودن عالم و معلوم غلطه پس علم به ذات غلطه. این اشکالیست که در هر علم به ذات مطرحه، از جمله علم به ذات داشتن خدا. جوابی که داده میشه اینه که ما در اضافه احتیاج به تغایر داریم، یعنی باید این طرف اضافه با اون طرف اضافه مغایر باشه. اما گاهی تغایر تغایر واقعیه، گاهی تغایر اعتباریه. اما کجا ما تغایر واقعی لازم داریم، کجا تغایر اعتباری لازم داریم، خود اضافه یا خود وزن فاعل و مفعول این رو افاده نمی کنه. باید ماده‌ای که اضافه در اون ماده ریخته شده یا اسم فاعل مفعول در اون ماده ریخته شده ملاحظه بشه. اگر بگیم علت و معلول، علت و معلول هم مثل عالم و معلومه، اونم احتیاج به تغایر داره. ماده علت اقتضا میکنه که تغایر تغایر واقعی باشه، اما در عالم و معلوم ماده تقاضای تغایر واقعی نداره، لذا میشه به تغایر اعتباری اکتفا کرد. و ما تغایر اعتباری رو در علم ذات به ذات داریم به این صورت که ذات من چون پیش من حاضر است میشه معلوم، چون من ذاتم رو پیش خودم حاضر دارم میشم عالم، چون حاضر هستم میشدم معلوم، چون حاضر دارم میشدم عالم. و حاضر هستم با حاضر دارم فرق میکنه، ولو فرق اعتباری. یعنی من از این جهت که حاضرم پیش خودم فرق میکنم با این جهت که خودم را پیش خودم دارم، اون میشه مفعول، این میشه فاعل. من خودم را پیش خودم حاضر کرده ام، این میشه عالم. خودم پیش خودم حاضر شده ام، میشه معلوم. خب این دوتا با هم تفاوت اعتباری دارن و همین تفاوت اعتباری در تغایری که در اضافه حاصله کافیه، در اضافه لازمه کافیه. ما در اضافه احتیاج به تغایر داریم، ولی تغایر واقعی لازم نیست، تغایر اعتباری هم کافیست. اگر تغایر واقعی داشتیم سبه ها، اگر نداشتیم اعتباری کافیست. و در علم به ذات به ذات همونطور که بیان کردیم تغایر اعتباری داریم، پس مشکلی نداریم. قال و تغایر اعتباری هم همونطور که توجه میکنید این جوابه از اشکال. خود اشکال رو مصنف ذکر نکرده، در علم ذات به ذات اشکال شده که امری اضافی احتیاج به تغایر داره، در حالی که تغایر موجود نیست، پس علم ذات به ذات موجود نیست. جوابی که ما میدیم اینه که تغایری که در علم ذات به ذات هست تغایر اعتباریست و همین تغایر اعتباری کافیست. لما فرغ المصنف از استدلال بر این که خدا عالم است به کل معلوم، شروع کرد در جواب از اعتراضاتی که وارد می شود از جانب مخالفین، یعنی کسانی که علم خدا رو یا در بعضی جاها قبول ندارن یا مطلقا قبول ندارن، که این حال بحثش باید بیاد. و ابتدع به اعتراض من نفع علمه تعالی به ذاته، شروع کرد به اعتراض کسی که علم به ذات داشتن خدا رو نفی میکنه. البته ظاهرن کسی از مسلمین علم خدا رو به طور مطلق منکر نیستند. بله قبل از اسلام کسانی بودند که علم خدا رو به طور مطلق منکر بودند، چون هر جور میخواستن علم رو حل کنن نمیتونستن، نصار منکر شدن، اونا بودند. اما در فلاسفه مسلمان یا متکلم مسلمان ظاهرا کسی نیست که به طور کامل علم خدا رو نفی کنه. بعضی هاشون علم به ذات رو نفی میکنن، بعضی علم به غیر رو نفی میکنن، یعنی این که به طور کلی علم رو نفی کنن ظاهرا کسی رو نداریم. اگر که در یونانیان قدیم داشتیم کسانی که علم رو به طور کامل نفی میکنن. و ابتدع به اعتراض من نفع علمه تعالی به ذاته، شروع شد مصنف به نقل اعتراض کسی که یا به جواب اعتراض کسی که علم خدا به ذات خودش را نفی میکرد. و مصنف ذکر نکرد اعتراض را صریحا، خود اعتراض را ذکر نکرد، بل عجاب عنه و حذفه، یعنی حذفه اون اعتراض را للعلم بهی، چون از روی همین جواب علم به اون اعتراض پیدا میشه، یا چون از خارج علم به اون اعتراض داشتیم لذا مصنف احتیاجی به ذکر اعتراض پیدا نکرد، بلکه وارد جواب شد. و تقریر اعتراض، تقریر این تبیین، تبیین اعتراض این است که نقول العلم اضافتون بین العالم و المعلوم، علم اضافه است بین عالم و معلوم، یا مستلزم اضافه است. این اشاره به اختلافی است که در مسئله علم وجود داره. بعضی گفتن علم اضافه است، فخر رازی معتقده که علم اضافه است، اصلا خودش از مقوله اضافه است. اما بعضی میگن نه، علم حقیقتی است ذات اضافه، یعنی علم یه حقیقتیه، اضافه نیست. اما چون تعلق میگیره به عالم، تعلق میگیره به معلوم، از این جهت دارای اضافه است، نه اینکه خودش اضافه باشه. حقیقتی است که عبارت است از کشف، یک کیف نفسانی است یا یک وجود خارجی است. کیف نفسانی نیست، یک وجود خارجی است که حالت کشفی دارد، ولی ذات اضافه است، ذات اضافه است، صاحب اضافه است، به خاطر اینکه به عالم و معلوم تعلق میگیره. بعضی اینچون بیشتر آقایون معتقدن که حقیقتی است ذات اضافه، نه که نفس اضافه باشه. ولی بالاخره در هر صورت دو قول در مسئله داریم، یکی گفته علم اضافه است بین عالم و معلوم، یکی گفته نه اضافه نیست، چیز دیگری است، اما مستلزم اضافه است، یعنی حقیقت ذات اضافه است. ایشون به هر دو قول داره اشاره میکنه. بالاخره هر کدوم که باشه اضافه توش هست، حالا یا ذاتش اضافه است یا به یه صورت دارای اضافه است. وقتی دارای اضافه باشه یا ذاتش اضافه باشه، احتیاجی به تغایر داره، چون متضاعفان باید متغایران باشن. و حالا کل تقدیره چه اضافه باشد چه مستلزم اضافه باشد، فلابد من المغایرت بین العالم و المعلوم، زیرا متضاعفان باید تغایر داشته باشن، در حالی که لا مغایرت فی علمهی به ذاته، در علمی که خدا به ذات خودش دارد مغایرت نیست. پس اون خصوصیتی که در اضافه لازم است در علم به ذات موجود نیست. وقتی در علم به ذات این خصوصیت موجود نیست و باید موجود باشه، ناچاریم که علم به ذات رو انکار کنیم، چه در خدا چه در غیر خدا. و جواب این است که مغایرت قد تکون و به ذات، یعنی یه مغایرت واقعیه که دو تا ذات با هم مختلف هست، یا بالاخره به ذات همی بالحقیقه بالواقع به طور واقعی، و قد تکون و به نوع من الاعتبار، گاهی هم با یه اعتبار مغایرت درست میشه. و هاهنا ذاته تعالی من حیث انها عالمتون مغایرتون لها من حیث انها معلومتون. در اینجا یعنی در بحث علم، ذات خدا از این جهت که عالم است مغایر است با همون ذات، از این جهت که معلوم است. اصلا چرا مغایره؟ چون ذاتش را حاضر دارد می شود عالم، چون ذاتش حاضر هست می شود معلوم. همین دارد و هست تفاوت اعتباری درست میکنه و کافی است. ذالک کافن فی تعلق العلم. علم از چیزهایی است که با تغایر اعتباری حاصل میشه. البته در علت هم، در علت هم به اون آخر خط که رسیدن تغایر اعتباری رو کافی دونستن. در مؤثر و متأثر یا علت و معلول گفتن تغایر لازمه، تغایر هم گفتن تغایر باید واقعی باشه، ابتدا گفتن تغایر واقعی باشه. به این جهت مثلا فرض کنید طبیبی که شخصی رو مداوا میکنه، گفتن طبیب میشه مؤثر، اون شخص میشه متأثر، و دوتا هستن. علت با معلول فرق کرد، مؤثر با متأثر فرق کرد، فرقش واقعیه. بعد اعتراض شده که حالا اگه طبیب خودش مریض شد و خودش رو مداوا کرد، این چطوری میشه؟ این مؤثر با متأثر یکی میشه یا علت و معلول یکی میشه؟ جواب دادن نفسش که عالم است به طب، بدنش را که مریض و علیله مداوا میکنه، بازم مؤثر میشود نفس، متأثر میشود بدن، و تفاوت واقعی است. معترض دو مرتبه اعتراض میکنه، میگه اگر این مریض بیماری روانی پیدا کرد، نفسش مریض شد، وقت نفسش میخواد بشه مؤثر مداوا کننده، نفسش میشود مداوا شونده و متأثر. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تفاوت واقعی است. حکما جواب دادن تغایر در اینجا تغایر اعتباری است، تعدد تعدد اعتباری و تغایر اعتباری است و همین هم کافی است. حتی من به آخر خطی میرسم تغایر اعتباری کافی میدونم. یعنی این نفس به ما این که عالم است میشود علت، به ما این که علیل است میشود معلول، یا به ما این که مداوا کننده است میشود مؤثر، به ما این که مداوا میشود میشود متأثر، که این تغایر میشه تغایر اعتباری و اینم کافی دونستم. اگر در باب علت و معلول تغایر اعتباری کافی باشد با این که جدایی علت از معلول اوضحه، پس در باب علم تغایر اعتباری به طریق اولا کافی است. نه، یعنی بدن چه تأثیری داره؟ بدن در مداوا چه تأثیری داره؟ به دستور نفس، یعنی نفس مداوا میکنه یا بدن مداوا میکنه؟ نمیتونه، بدن اصلا مداوا کننده نیست. مسلم اصلا هیچ طبیبی بدنش مداوا کننده نیست، نه خودش رو نه غیرش رو، با کمک نفس هم مداوا نمیکنه. بله ممکنه دوا رو بگیره به مریض بده، ولی دادن دواش مداوا نیست. تصمیم دوا ممکنه به توسط بدن باشه، با دستش بگیره تحویل مریض بده، یا با دستش درد داره استفاده کنه. اینا استفاده از دواست یا اخذ دواست یا اعطای دواست، اینا که مداوا نیست. مداوا کار فقط نفس، کار بدن اصلا نیست. باشه، نه مداوا اون تجویزه، اون که تشخیص میده که این مریضی عارض شده و این دوا رو باید بخوره، این کار نفسه، این کار بدن نیست. قال ولا یستد العلم صبرا مغایرتا للمعلومات عنده لان نسبت الحصول الی اشد من نسبت صبر المعقولت لنا. این یه خط کوتاه، یه خط چند جمله، بسیار هفته بسیار هسته که خلاصش باید کرد. گفته شد که واجب تعالی به ما ادا عالمه. الان در این بیانی که میخوام شروع کنیم، علم واجب به ما ادا مورد انکار قرار میگیره. در عبارت قبلی علم واجب به ذات انکار شد و جواب داده شد، در این عبارت علم واجب به غیر انکار میشه و باید جواب داده بشه. ما معتقدیم که خدا به غیر خودش که همه موجودات ممکنه هستن و همه مخلوق او هستن عالمه. غیر خدا اصلا مخلوق خداست، پس خدا به مخلوقات خودش عالمه. اینو در جلسه گذشته در دلیل سوم که اول بحثمون بود توضیح دادیم. ما اعتقادمونم بر اینه قبل از این که این ممکنات موجود بشن خدا بهشون عالمه. اینطور نیست که بعد از وجود عالم بشه، قبل از وجود اونها به اونها عالمه و ان علمن اونها رو میآفرینه. این اعتقاد ماست. و بعد از اینم که آفرید علمش زائل نمیشه، علمش باقیه. بعد از اینم که اون موجود عمرشو کرد و تمام شد و از بین رفت، باز علم خدا باقیه. پس خدا علم دارد به تمام موجودات قبل از ایجاد و حین الوجود و بعد از وجود. این چطوری تفسیر میشه؟ قبل از وجود چطوری تفسیر میشه؟ اگر بگید که قبل از وجود عالم نیست، بعد از وجود عالم میشه، این دو تا محصول داره. یکی این که خدا موجودات رو علم نیافریده باشه، همینطوری آفریده اتفاقی، و بعد از این که موجودشون کرد بشون عالم بشه، که این برای ما اتفاق نمیفته که خیلی ضعیفیم، تا خیلی برای خدا ما مگه چیزی میخوان بنویسیم قبلا عالم این که میمیسیم یا کاری بخوام انجام بدیم قبلا میدونیم که با چی کار بکنیم بعد انجام بدیم. بنابراین در مورد خدا نمیشه تصور کرد که خدا ان علمن موجود رو نیافریده، بعد از اینکه آفریده عالم شده. محضور دوم اینه که لازم میاد اگر خدا قبل از اینکه بیافرین عالم نباشه بعد از آفرینش عالم بشه، لازم میاد که علم برای خدا حادث بشه و خدا محل حوادث قرار میگیره و محل حوادث قرار گرفتن واجب تعالی محاله. پس حتما باید ما علم رو از ازل برای خدا ثابت کنیم، علم به غیب، علم به معدا. ولی توجه دارید که در ازل هیچ کدوم از موجودات نیستن. چجوری علم به اونها تعلق میگیره؟ چجوری یه نفر به چیزی که نیست عالم میشه؟ این محل بحث واقع شده بین علما. همشون قبول دارن که خدا قبل از خلق باید عالم باشه، اما در توضیح این علم قبل از خلق بحث کردن که چطوری خدا عالم میشه. اینجا فقط به یک قول اشاره میشه و من همون قول رو حتم کنم، دیگه به بقیه اقوال نمیپردازم. و اون قول مشاعه. مشاع معتقدن که خدا صورت موجودات رو قبل از خلق اون موجودات در خودش دارد و اون صورت علم خدا به موجوداته و خدا از طریق اون صورت موجودات رو میآفرینه. درست مثل ما، ما چطور با صورت عالمیم؟ صورت این نیست پیش من حاضره و به توسط صورت این نیست پیش من معلومه. صورت فلان شیء دیگه پیش من حاضر میشه و من به توسط صورت فلان شیء دیگر عالم میشم و هکذا. چطور ما با صورت شیء رو عالم میشیم؟ خدا با صورت شیء عالم میشه. منتها فرق ما با خدا در اینه که ما از طریق اون موجود خارجی صورت رو به دست میاریم، یعنی آسمان رو میبینیم، صورت آسمان در ذهن ما میاد، بعد از طریق این صورت عالم به آسمان میشیم. این میز رو میبینیم، صورتش تو باسر ما میاد و از طریق صورت به این میز عالم میشیم. ولی خدا قبل از این که شی رو ببینه اون صورت رو دارد و از طریق اون صورت اون شی رو در خارج میآفریند. به عبارت اصطلاحی علم ما انفعالیست، علم خدا فعلیست. علم ما انفعالیست یعنی گرفته شده از خارج و متأثر از خارجه. خارج که این میزه در من تأثیر گذاشته و من منفعل شدم، متأثر شدم، این صورت رو گرفتم، صاحب صورت شدم و عالم شدم. پس علم ما انفعالیست یعنی با تأثیر همراهی، با انفعال همراهی. اما علم خدا فعلیست، اینطور نیست که از خارج گرفته شده باشه و متأثر شده باشه، بلکه او این صورت رو، حالا میگیم از کجا گرفته، این صورت رو دارد و با این صورت شی رو در خارج میسازد. مثل صورتی که مهندس از بنایی که هنوز در خارج ساخته نشده پیدا میکنه، مهندس با اون صورت بنا رو در خارج میسازه، نه اینکه صورت رو از این بنای خارجی بگیره. علم او میشود فعلی نه انفعالی. خب علم خدا هم فعلی، یعنی صورت رو از موجود خارجی نگرفته، بلکه صورت رو داشته که موجود خارجی رو به توسط اون صورت آفریده. اما سوال میشه این صورت برای خدا از کجا به وجود آمده؟ جواب همونی است که در جلسه گذشته گفتیم، خدا به ذات خودش عالم است و علم به ذاتش مستلزم علم به معالیلشه، نه که ذاتش علت همه موجوداته. و علم به علت گفتیم مستلزم علم به معلول یا مستلزم علم به معالیله، تا خدا عالم به ذاتش میشود، که البته از ازل هست، میشود غلطه، تا وقتی خدا عالم به ذاتشه، چون ذاتش را به ما این چه علت کل موجودات است ملاحظه میکند، کل موجودات رو مییابد، مییابد در حالی که موجودات نیستن، صور اونها رو مییابد، یعنی صور اونها رو خلق میکنه، اما نه خلق مباین بلکه خلق مرتسم. یعنی این چنین نیست که خدا این موجود رو جدای از خودش خلق کنه، ماها خلق خدا هستیم ولی خلق مباینیم، در ذات خدا نیستیم، بیرون ذاتیم و به وجود خدا موجود نیستیم، به عطای به وجودی که خدا به ما عطا کرده موجودیم، اما اون صور رو در خودش میآفرینه، مرتسم میکنه در خودش، منتقش میکنه در خودش. یعنی معالول مباین دیگه نیستن، معالول مرتسمند، خلق خدا با علمی که خدا به ذاتش دارد، این صور خلق میشوند و چون در ازل علم به ذاتش داره، در ازل خلق میشوند. یعنی بین ذات و این صور از نظر زمانی هیچ فاصله نمیشه، اونم در ازل، صورم در ازله. یعنی خدا لحظه‌ای بدون علم به موجودات نیست، ولی این صور رو خلق کرده، یا به تعبیر علمی لازم ذاتشن، لازم ذاتن که از ذات جدا نمیشن، ولی چون لازم ذاتن از نظر مرتبه مؤخر از ذاتن، چون مؤخر از ذاتن، چون مؤخر از ذاتن ذات رو متشفر نمی کنن. دقت کنید، چون لازم ذاتن ذات رو متشفر نمی کنن. اگر جزء ذات بودن ذات متشفر می شود، اما چون لازم ذاتن ذات متشفر نمی شود. با اینکه صور متشکل داره، این صورت انسان در اونجا با صورت‌های دیگه فرق داره، صورت کتاب با صورت میز، همه اینا اونجا هست، منطق با هم فرق داره. نه تنها صورت نوعیه موجودات، بلکه صورت شخصیه هم پیش او حاضره. نه تنها صورت شخصیه جواهر، صورت شخصیه اعراض هم اونجا موجوده، صورت شخصیه افعال ما هم اونجا هست، صورت شخصی افکار ما هم اونجا هست، تمام وجودهای ذهنی ما هم صورت شخصیش اونجا هست. پس اونجا خیلی شلوغه، پر صوره، با وجود این که این همه صور هست ولی تشفر نیست، به بساطت واجب تعالی آسیبی وارد نمیشه. چرا؟ چون این صور جزء ذات نیستند، لازم ذاتند و لازم شی بیرون شیه، تشفرش به شی سرایت نمی کنه، شیء رو متشفر نمی
کنه.
گفتیم مخلوقه دیگه، عرض کردم مخلوقه، عرض کردم لازمه، یعنی ماها نیستیم، صورت هست، ما یه وحوظ رو که تنیم، بله ما هممون از ازل موجودیم، اون تا وجود علمیمون موجوده، وجود خارجیمون حادثه، وجود علمیمون ازلیم. خب اینا داریم توضیح میدیم مطلب رو، حالا درست غلطه کار نداریم، مطلب رو داریم توضیح میدیم تا ببینیم روشن بشه، بعد که روشن شد میریم سراغش ببینیم درست گفته شده یا غلط گفته شده. من دارم اون تمام اشکالاتی که در اینجا فرض میشه دارم با توضیحی که عرض میکنم رد میکنم. علم خدا به ذات اشیا، حالا اون بحث بعدیمونه، اونو اگر من یادم رفت تذکر بدید که عرض میکنم. ولی الان مطرحش نکنید، چون از این بحثی که وارد شدیم جدا میشیم و هر کی چیزه از حال به وجود میاد اصل مطلب گم میشه. اون یه مطلب بعدیه، انشاءالله بعد خواهم رسید. اگر من یادم رفت توضیح بدم حتما تذکر بدیم که عرض بکنم. از خدا صبر مرتسنه، صبر مرتسنه در ذاتش علمش را به ما ادا تشکیل میدن. یعنی همونطور که عرض کردم خدا با علم به ذاتش علم به معالی دارد، ولی چون معالی موجود نیستن صبرشون موجوده. این صبر در ذات واجب تعالی مرتسم است. همونطور که شما صورتی رو که تصور میکنید در صفحه نفستون که همین ذهنتونه مرتسمه. یعنی شما یه صورت الان تصور کنید که صفحه نفستون میاد، اما این صورت جز ذات شما نیست. این مطالب یا از اول گوش کرده نشه یا وسطش بلند نشه، نه مطالب خطرناکه. یا از اول واردش نشین یا از اولشون تا آخر بریم، جاهای دیگه نداره. این جور جاها خطرناکه. بله، مگر این که از اولش راحت بشین گوش ندین، خب اون هیگی نداره. ولی اگر مطلب رو یه مقدارش رو توجه شدین به جاهای حساس که رسید اگه ترکش بکنین در ما در ذهنمون تأثیر بد میذاره، مطلب با تا اون آخرش برسه. بله، عرض می شدم که همونطور که ما یک صورتی رو تصور می کنیم در ذهنمون مرتسم می شه، نقش می بنده، رسم می شه، مثل این که مثلا کپی اون صورت روی صفحه نفس ما می افته. البته صفحه نفس ما مجرده، اون صورت هم مجرده. اینا تعبیراتیست که ما می کنیم، تعبیرات مادیه برای تقریبه به ذهنه، ولی به این صورت چیزی به این صورت اتفاق نمی افته. خب این صورت در ذهن ما مرتسم میشه و مخلوق ما هست و ما رو متشثر نمی کنه. یعنی این تو نیست که ذات من متشثر بشه. ذات من اگر تشثر داره قبل از این علم تشثر داشته، اگرم به ساتت داشته با این علمی که من به دست آوردم تشثر پیدا نشده، به ساتتش از ذهن نرفته. پس ذات خدا هم با ارتسام این صورت متکثر نمیشه، چون این صور اگرچه در ذات خدا نقش میبندن و مرتسم میشن، معلولات مباین مثل ماها نیستن، لوازم مباین نیستن مثل ماها، لوازم مرتسمن، اما چون فعل واجب تعالی یا به تعبیر دیگه لازم ذات او هستن نه جز ذات، تکثر در ذات واجب تعالی ایجاد نمی کنن. خودشون با این که متکثرن تشثر ایجاد نمی کنه. تا اینجا معلوم مطلب. مطلب بعد اینه که این صور اگر بخوان از خدا صادر بشن چنانچه شما میگویید صادر میشون، تو میگید فعلا دیگه لازم هست، لازم صادر میشه، فعل صادر میشه. وقتی شما میگید این لازم از خدا صادر میشه، صدور هر صورتی غیر از صدور صورت دیگر است. صورت ها مختلفند، صدورشون مختلفه، و اگر صدور مختلف باشه حیثیت صدور مختلفه. مثلا توجه کنید خود ما چی کار میکنیم. خود ما مینویسیم، میخندیم، گریه میکنیم، اینا افعال ماست، ولی هر کدام از این افعال یه حیثیتی در ذات ما دارد جدای از حیثیتی که اون فعل دیگر دارد. من به خاطر داشتن یه حیثیت میتونم بنویسم، به خاطر یه حیثیت دیگه میتونم بخندم، به خاطر حیثیت سوم میتونم گریه کنم و هاکذا. اگر افعال مختلف از من صادر شد کاشف از اینه که در ذات من حیثیات مختلفه وجود داره. خب اگر این صبر مرتسمه ای که این همه تشثر دارن از خدا بخواد صادر بشه، درسته که اینها اجزاء ذات خدا نیستن و تشثر رو وجود نمیارن، ولی لازم دارن حیثیات مختلفه رو. و اون حسیات در ذاته. لازم نیست واجب تعالی از حسیات مختلفه ترکیب بشه. درسته از این صور ترکیب نمیشه، ولی از حسیات مختلفه ترکیب میشه. این اشکالش کس کنی؟ شما برای اینکه واجب تعالی از این صور متعدده تکثر پیدا نکنه، گفتید این صور لازم ذاتند فعلا و جز ذات نیستند. خب درست هم گفتید، دیگه ذات رو متجسر نمی کنند زیرا که لازمند و چیزی که لازمه درون ذات وارد نمیشه که ذات متجسر کنه. ولی مشکل بعدی اینه که مشکل جدیدی که ما بهش برخورد میکنیم اینه که این صوری که صادر میشن چون اختلاف دارن، مصدر هر کدومشون باید حیثیتی جدای از مصدر دیگری باشه. وقتی مصادر اینها که حیثیات مختلفن در ذات واجب تعالی جمع میشن و ذات رو متجسر میکنن. مشفا برای این که این مشکل جواب بدن این چنین گفتن، گفتن یکی از این صور ابتدا صادر میشه و با همون حیثیتی که عین ذات است صادر میشه. حیثیت واجب تعالی که عین ذات صادر میشه، خدا یک حیثیت داره و اون حیثیت ذاتشه، مازاد بر ذات هیچ نیست. با همون حیثیت که عین ذاته اون واحد رو صادر میکنه، یعنی صورت واحد رو. بعد به توسط اون صورت صورتهای بعدی صادر میشن. یعنی اون قاعده الواحدی که در جلسات قبل توضیح دادن که در موجودات خارجی پیادش کردیم، اون قاعده در صور هم پیاده میشه. یعنی همونطور که موجودات رو خدا در خارج به ترتیب طولی آفریده، اول عقل اول آفرید، بعد به توسط عقل اول بقیه موجودات آفرید به ترتیب، همچنین در خود صور هم این رفتار رو کرد. یعنی ابتدا صورت عقل اول آفرید، بعد به توسط صورت عقل اول صور بقیه موجودات به ترتیب طولی آفریده شده. پس از خدا مباشرتاً یک معلول، یک صورت صادر شد، نه صور متعدد. بنابراین در خدا یک حیثیت بیشتر لازم نیست وجود داشته باشه و اون هم حیثیت ذاتشه. پس حیثیات متعدد هم در ذات راه پیدا نکردن تا ذات رو مرکب کنن. هر جور ترکیبی که تصور میشد راهشو بستیم، نذاشتیم در ذات واجب تعالی ترکیبی راه پیدا کنه. موجب ترکیب میشه. حیثیت اعتباری نیست، حیثیت واقعیه. شما یه حیثیت اعتباری دارید باش میندیسی، اون چیزی که به شما اجازه کتابت میده حیثیت اعتباریه، یه حیثیت واقعیه، یه صفت باطنی شما دارید که میتونید بینیسید، یه قوهی که نفستون هست که به شما اجازه نوشتن میده، یه قوه دیگر هست اجازه ذهن میده. این دوتا قوه واقعی هستن، اعتباری نیستن. اگر در ذات شما باشن حتما ذات شما متشکل میکنن و باید هم در ذات باشن. نفس شما مشتمل بر این حسیاته، لذا میتونه افعال متعدد انجام بده. بله.
خودم جوابی که اشتی برم بگن با تجربه نقضه رامانی شد، نتیجه آخری باید این باشه که من خواهد این از این مرد این آقای تجا کنید لازمش اینه که ببین در اول یک از این صور ابتدا نفس خواست داده شده و بعدی از این خودی که مناسبات با ممنوع خودشون داره.
و ممنوع چی؟
خودشون که تمام
حرف ایشون چیه؟ ایشون من دارم حرف مشا رو نقل میکنم. مشا که الان
این جوابی که خود علامه داده
هنوز من نرسیدیم نه به جواب علامه نه به جواب خاطر. هنوز من اشکال مسئله نشدم تا چه برسه بذار عرض کردم اینا خیلی بحث داره، تا چه دارم مختصر عرض میکنم. هنوز من اشکال اینا رو مسئله نشدم تا به جواب برسیم. من دارم حرف مشا رو عرض میکنم. مشا هم که با قاعده الواحد موافقه، مشا با صدور و این حرف همه موافقه. اینه که دارم عرض میکنم طبق مبانی مشا و اونها هم دارن، یعنی ابن سینا داره حرف میزنه و تمام مطالب رو طبق قواعد خودش بیان میکنه، هیچ خلالی در مطالب در طبق قواعد خودش نیست. هنوز وحف و علامه و خاطب و اینا ما نرسیدیم. اشکال مثلا نکنه این توصیه بسید حرف اینو برسید. ردش تو کتاب آمده، نه خودش، ردش تو کتاب آمده. اینا جواب داده شده، بله. این اشکال کردن که اون صادر واحد هم واحده، پس متکثر از اون نباید صادر بشه، اونو جواب دادن. چون مورد بحث ما نیست اجازه بدید که مطرحش نکنم. در باب قاعده الواحد باید اون مطرح بشه. دو تا جواب ابن سینا داده که از دو جواب هم فخر رازی رد کرده، البته به رد ناتمام، به رد ناتمام. شش تا ایراد در قاعده الواحد در مباحث مشتقیه گرفته که صدرا میگه قاعده الواحد رو نفهمیدی، اگه فهمیده بودی نشارا نمیشد. من اون جلسه این که قاعده الواحد رو ترک کردم عرض کردم که روایات هم قاعده الواحد رو تأیید میکنه، یعنی بیان میکنم که از خدا یک چیز ساده شده به توسط اون یک چیز بقیه. اون یک چیز چیه؟ بعضی روایات میگن مشیت، بعضی میگن نور پیغمبره، بعضی میگن اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله الاول، هر کدوم یک چیزی میگن، ولی همشون توافق دارن بر این که اول چیزی که خدا خلق کرده یک چیز، بعد به توسط اون یکی بقیه را آفریده. و عرض کردم که حرف مشا یک مخالفتی با روایات داره که اون ما یه مقدار مسئله داریم، و الا این که خلق به صورت قاعده الواحد بوده روایات هم امضا میکنه. من تا مشا گفتم میگه غیر از این نمیشود، روایات نمیگه غیر از این نمیشود، روایات میگه خدا اینجوری اراده کرد که اینطوری رفتار کنه، ولی غیر از این میشد یا نمیشد روایات توضیح نمیدن. مشا میگه غیر از این نمیشد، این نمیشدش یه مقدار مشکل داره، حالا این باید در جای خودش بحث بشه، این در جای خودش باید بحث بشه که این نمیشد یعنی چی، آیا میشه حق رو به مشا داد یا نمیشه، این خودش بحث داره. چون خارج از اینجاست نباید مطرحش کنیم، همین اندازه که مطرح کردن کافیه. خب داشتیم عرض میکردیم که این صور متصنه هیچ تکثری رو در ذات واجب تعالی راه نمیدن، نه تکثر از اجزا رو و نه تکثر از حسیات رو، هر دو رو نفی کرد. و قرار شد که ذات واجب تعالی همونطور که بسیط است بسیط بماند، و این صور متصنه بساطت او رو مختل نکند. خب این تا اینجا دقت کردید که صور متصنه تبیین شد و علم خدا به موجودات قبل از خلق موجودات روشن شد. بعد خدا شروع میکنه به خلق موجودات. با چی خلق میکنه؟ با این صور علمیه خلق میکنه، چون قرار شد که این صور علم فعلی باشن نه علم انفعالی. علم فعلی اثرگذاره، یعنی ایجاد کننده است. خدا با این علم خلق میکنه، پس علم میشود مبدأ الممکنات. علم واجب تعالی میشود مبدأ الممکنات، چون مبدأ یعنی خالق دیگه. از طرفی گفتن خدا مبدأ الممکنات یعنی ذات مبدأ الممکنات. این دو تا رو کنار هم قرار بدیم نتیجه میگیریم که علم خدا عین ذات خدا. بنابراین چه بگویید خالق علم اوست، چه بگید خالق ذات اوست، فرقی نمی کنه. اما چگونه تصویر می شود که صور متصنه عین خدا باشد؟ این خودش یه مشکل عظیمیه. حالا تکثر رو حل کردیم، بیرون کردیم، نذاشتیم ذات متکثر بشه، این عینیت رو چطور درست میکنه؟ شما میگید خدا با علمش خلق میکند که مبدأ الممکنات علمشه، از طرفی میگید مبدأ الممکنات خودشه. این دو تا رو که کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم که ذات با علم یکیه، یعنی این همه. و گذشته از این خود مشا، اصلا کل فلاسفه، چه مشا، چه اشتاق، چه حکمت متعالیه، به زمینه متکلمین شیعه، همه قائلن که صفات خدا عین ذات خداست. فقط متکلم اشعری قائل که صفات خدا زائده، ولی متکلم شیعه و کل فلاسفه به هر مبنایی که باشن صفات خدا را عین ذات میگیرن، از جمله صفات علمه. پس علم هم باید عین ذات باشه. اینها معتقدن که اون، یعنی مشاه، معتقدن که اون علمی که خدا به ذاتش دارد، دقت کنید، اون علمی که خدا به ذاتش دارد عین ذاتش، و خدا هم یه علم بیشتر نداره. از این علم به ذات متولد شد اون صور. اولی که وارد بحث کردم اینو توضیح دادم که خدا علم به ذاتش دارد، چون ذاتش علت همه ممکنات است، پس علم به علت دارد و علم به علت مستلزم علم معلوله، بنابراین علم به ذات مستلزم پیدایش این صوره. پس خدا علم به ذات دارد و همون علم به ذاتش همه چی هست، اونم عین ذاته. این صور علم عین ذات نیستند، اون علم به ذات عین ذاته، و این صور حاصل و صادر و لازم اون علم به ذاتند. چون میگیم العلم و بالعلم مستلزمون، للعلم المعلول مستلزمون، یعنی اون علم به معلول لازم علم به علته. پس علم به ذات می شود عین ذات، اما علم به معلول می شود علم لازم اون علم، اون دیگه عین ذات نمیشه. علم به غیر، علم به معدا، علم عین ذات نمیشه. در حالی که مشا میخواد علم به ذات، علم به غیر رو هم عین ذات کند، نمیتونه. صدرا در اعتراض بر این مبانی مبنای مشا این چنین میگه: این علمی که شما درست کردید علم کمالی ذاتی نیست. علم کمالی اون علمی است که کمال واجب باشه و عین ذات باشه، اینو نباید بیرون از ذات بیارید. اینا خلق خدا هم. خلق خدا که به خدا کمال نمیده، بلکه چون خدا کامل است این خلق رو دارد، نه چون این خلق رو دارد کامل است. این اعتراض رو میکنه، بعد اعتراض جواب میده به همینی که الان عرض میکنه و از تعلیقات ابن سینا شاهد میاره که ابن سینا در تعلیقات این مطالب گفته که خدا چون کامل است عالم است و این صور رو دارد، نه چون این صور رو دارد کامل است. پس اگر تحقیق بکنیم میبینیم اونا علمی رو که عین ذات میدونند، اون علم رو منشأ این صور قرار میدن، نه خود این صور. این صور رو علم ذاتی قرار نمیدن. حالا چطوری این صور علم ذاتی نیستند و منشأ این صور علم ذاتی است؟ اینو تبیین درستی نکردن نشو، ولی صدرای تبیین درستی داره. تبیین درسته اینه طبق مبانی خودش درسته. اگر اون رو ما در مبانی مشروع آوردیم، مبانی مشروع حل میشه و الا نه. و من وارد اون بحث دیگه نمیشم، چون اون بحث اگه بخوام وارد بشیم دقیق تر از بحث مشروع و خطرناک تره. این احتیاج به توضیح بیشتری داره که واردش نمیشه، اون در جای خودش انشاءالله نشوند. این تمام مبانی مشروع که من عرض کردم. بله. ظاهرا توجه تام به عرض بنده نشد، شاید این اشکال شما برای خیلی ها باشه، و نه که حالا بگم ایراد از شماست، مطلب سنجینه. ببینید، عرض کردم علم به ذات منشأ پیدایش این صوره. علم به ذات خودش این صوره رو درست میکنه. احتیاج به علم ثابتی ما نداریم. همین علم به ذات منشأه، نه که ذات. حالا اینطور نیست که عرض میکنم، ولی اینطوری فرض کنید ذات که انهو آینه ایست که تمام ما عدا رو داره نشون میده. خب وقتی خدا عالم به ذاتش، یعنی داره در اون آینه توجه میکنه، همه رو میبینه دیگه. این دیدن احتیاج به سبقه یک علمی نداره. مثل این که شما وقتی میخواد یه علم به یک کتابی پیدا کنید، لازم نیست قبلش دوباره یه علم دیگه داشته باشید. خود همون توجهتون علمه. خدا وقتی که به این آینه به این ذات خودش که حالا به فرض ما آینه تمام ما عداست، داره توجه میکنه، علم به ذات داره. علم به ذات که داره، همه این صور پیشش حاضره. و این چنین نیست که این صور بلا علمین حاضر باشن، و این چنین نیست که علم سابق داشته باشن. چرا؟ دقت کنید این چی چرا؟ چون خودشون علمن، خودشون علمن. شما برای عالم شدن به علم دیگه علم سابق نمیخواد، برای عالم شدن به شیء غیر علم علم میخواید. برای عالم شدن به علم که علم نمیخواد. مثلا شما از این کتاب یه صورتی میگیرید، به توسط این صورت این کتاب رو میدونید، اون صورت رو دیگه لازم نیست با یه صورت دیگه بدونید. اون صورت نفس العلمه، نفس العلم رو که با علم نمیدونن. این معلوم خارجی که نفس العلم نیست با علم روشن میشه. فرق نمی کنه علم هستی یا غیر هستی، در تمامشون داریم نرز می کنیم. شما اگر بخواهید به توسط یک علمی به چیزی عالم باشید، به توسط چه چیزی به خود اون علم عالمید؟ به هیچی. خود علم معلومه، خود علم که دیگه واسطه نمی خواهد. خدا الان عالم است به تمام این صور، و این صور تماما علم هست. علم که دیگه علم نمی خواهد. خود ابن سینا در تعلیقاتی نمیگه، میگه که حالا عبارتش من یادم نیست، ولی مفاد عبارت همینه که این صور نفس العلم هست و نفس العلم علم نمیخواد، خودش معلومه. مثلا این صوری که ما داریم، صوری که ما داریم این چنین هست که نفس العلم هست و نفس العلم که علم نمیخواد. خب تمام آنچه که در مبانی مشرا باید گفته میشد گفته شد، تا جایی هم که ممکن شد دفاع شد. علم عین ذات رو هم ناقصاً من توضیح دادم، کامل وارد توضیحش نشدم. احتیاج هم نیست که توضیح بدیم. اون اگه بخوام وارد بشم عرض کردم هم طول میکشه، هم مباحث دیگه باید مطرح بشه، خیلی مقدمات باید فکر بشه. مفصل و در یه جلسه گفتنش ظاهراً ممکن نیست، مگر اینکه بخوام ناقص بگم، که اگه ناقص بگم ضررش بیشتر از استفاده شد. پس به همین اندازه اکتفا میکنیم. مشاء علم واجب تعالی به ما ادا را عبارت از این صور میدونه. این صور قبل از وجود ما ادا حاصلند، بعد از وجود ما ادا حاصلند، بعد از زوال ما ادا حاصلند، همیشه حاصلند. پس علم خدا تغییرم نمی کنه. این موجودات بیرونی تغییر میکنن، ولی صورت تغییر نمی کنه. اون صورت تغییرات این موجودات بیرونی رو حکایت می کنه، نه خودش تغییر کنه. صورت تغییر نمی کنه. اینطور نیست که مثلا فرض کنید که این انسان که الان 10 سالشه فردا میشه چند سال بعد میشه 20 ساله، اینطور نیست که خدا یک صورت از 10 سالگی او داشته باشه، دوباره از 20 سالگی او یک صورت دیگه بگیره. بلکه یک صورتی دارد که تمام عمر این انسان رو نشون میده. یعنی خود صورت تغییر نمی کنه، ولی تغییرات رو داره نشون میده. این چنین صورتی ثابت است، ولی متغیر رو حکایت می کند، و چون ثابت است تغییر رو در ذات خدا نمی برد. همونطور که مشکل تکثر نبود، مشکل تغییر هم نیست. ذات همچنان ثابت بدون تغییر هست، بوده و هست. این تغییرات در بیرون انجام میگیره و اون صور این تغییرات رو نشون میدن بدون اینکه خودشون تغییر کنن. پس توجه کردید که مبنای مشروع روشن شد، بدون این که معلوم شد که واجب تعالی به ما ادا عالم است، علمی که نه تکثر، نه باعث تکثر در ذات واجب می شود، نه باعث تغییر در ذات او می شود، و در این حال قبل از وجود اشیا همه چیز می شود. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، همه چیز می شود، ریز و درش، جزئی و کلی، مجرد و مادی، چون صور متعدد هم همه رو می شود. این مبنای مشروع که دیگه بیش از این، البته خودشون بیش از این حرف دارن، ابن سینا اشکالی وارد میکنه جواب میده، بعد اشکالات دیگری که من مطرح کردم که جوابم دادن اونا رو مطرح میکنه، البته بدونی که اسم اشکال ببره، فقط مطلب و توضیح میده، معلوم میشه که چه اشکالی وارد میشه که داره دفع میکنه، ولی بعضی اشکالات رو مستقل مطرح میکنه، مستقل مطرح میکنه جواب میده، بعضی اشکالات در اشارات جواب داده، بعضی تا تعلیقات جواب داده. تعلیقات بسیار کتاب بلندیه، جز بهترین کتاب های ابن سیناست، مطالبی تو تعلیقات داره که خیلی به حکمت متعالیه نظراتیشون رو نزدیک کرده. و یه چاپی در ایران شده، یه چاپی در بغداد شده، این تعلیقات چاپ بغدادش خیلی اضافه داره، ولی عباراتی که در چاپ بغداد آمده بعضی عبارات ابن سینا نیست. عبارات ابن سینا عباراتیست که با مغز انسان درگیر میشه، چند بار انسان رو وادار به یأس و از این خودم جلو خودش نگیره به بد و بیرا گفتن و اینا به وادار میکنه، از بس این عبارات پیچیده است. ولی عباراتی که در تعلیقات چاپ بغداد آمده بعضش خیلی راحته، پیداست که عبارت ایشون نیست، یا عبارت ایشون نیست، یا یه جوری بوده که نخواست حالا بپیچونه. خودش هم میگه، میگه من عمدن کارو میکنم، من عمدن مطالبمو سخت میگم که هر کس هر کس نفهمه، چون هر کسی لیاقت خوندن فلسفه رو نداره. حالا در حال کتاب بسیار کتاب جا افتاده ایه، در بین کتاب مشام میشه گفت یکی از بهترین کتاب ها. تعلیقات در کتابی هم نیست، تعلیقات بر اصل فلسفه هست، یعنی حاشیه داره بر اصل فلسفه. حالا بعد از این که مبنای مشروع رو عرض کردیم به طور کامل، مبنای مشروع مورد پذیرش خواجه نیست، خواجه حرف اونها رو قبول نکرده، پنج تا اشکال بر اون وارد کرد و بعد خودش یه مبنای دیگری رو ترک کرده. اون مبنا رو در اینجا اشاره نمی کنه، فقط یک دفعه کلمه از اون مبنا رو میگه. مرحوم علامه مبنای خواجه رو میاره، اما خیلی خلاصه. اشکالات خواجه رو چند تا شو فکر میکنه، نه همشو، اشکالاتی که خواجه بر مشتا وارد کرده. خواجه در ابتدای اشارات میگه که من بر خودم شرط میکنم و عهد میبندم با خودم که در کتاب اشاراتی که دارم شرح مینویسم اشکالی وارد نکنم، فقط عبارات ابن سینا رو توضیح بدم. پس بدانید آنچه که من در اینجا نوشتم الزاما نظرات من نیست، چون من دارم کلام ایشون رو شرح میدم، اگر یه جا مخالف باشم هیچی نمیگم. اینو در اول اشارات میگه، میاد تو نمط هفتم اشارات در بحث علم واجب تعالی نمیتونه تحمل کنه، میگه که میگه من در اول کتاب شرط کردم، اونجا میگه من در اول کتاب شرط کردم و شرط و املک، شرط مالک منه، یعنی من مملوک شرطم، موظفم بهش عمل کنم، یعنی اسیر شرطم، اسیر خواسته خودم هم هستم. الان خواسته من به من میگه که بگو حرفتو، نذار این حرفایی که تو قبول نداری تو اذهان فلسفه خونها وارد بشه، حرف واقعی تو بزن. اونم این وظیفه منو اسیر کرده، اون شرط هم منو اصیل کرده، هر دو مالک منند، ولی از شرط و املک شرط مالک تره، من باید به شرطم عمل کنم، ولی باز عیب نداره، مسئله مهمه، بذار از شرطم بیرون بیاد. آخر از شرطش بیرون میاد، پنج تا اشکال میکنه. سبرا میگه کاش از شرطت بیرون نیمادی، این پنج تا اشکال چیش کنونش درست نیم. از شرطت بیرون نمیامدی که اعتبار و آبرود محفوظ تر بود که. هر پنج تا اشکال رد میکنه. اما مرحوم علامه خب قبل از سبرا بوده، پنج تا اشکال قبول میکنه. و مبنای خواجه رو هم که در همون اشارات طرح کرده میپذیره و میگه بسیار مبنای بلندیه، در حالی که مبنای خواجه رو با صدر رد میکنه، نه رد بر مشیا رو رد میکنه بلکه خود مبنای خواجه رو رد میکنه. بعد خودش یه مبنای دیگری میگه، مبنای صدر به لحاظ قوانین فلسفی از همه مبانی بهتره، به لحاظ مبانی فلسفی، به لحاظ شرعی نمیدونم، شریعت رو باید پیغمبر و اینا توضیح بدن، ولی به لحاظ فلسفی بسیار مبنای قدیش که هیچ کدوم از اعتراضاتی که بر مبانی دیگران وارده بر مبنای صدر وارد نیست. و اون مبنایی که من میخواستم باش کلام مشرا رو تصحیح کنم و وارد نشدم، گفتم یکی دو جلسه طول میشه، مبنای صدر است، چون اگه بخوام وارد بشم سری طول میکشه، ولی مبنایی در بین این مبانی تشریح قوی تر از همه است. نمیخوام بگم درست یا غلط، میخوام بگم در بین مبانی تشریح از همه قوی تر. خب ما تا اینجا مبنای مشهور رو عرض کردیم، اشکالی که متکلمین در این مبنا میکنن چیست و چرا خواجه از این مبنا فاصله گرفته و چطور مبنای خودش رو طرح میکنه که در این عبارت به هم در این عبارت کوتاه به همه این مطالب اشاره شده، ان شاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد. فقط اون چیزی که این جلسه عرض کردم همه تو ذهنتون باشه، جلسه آینده که میایید همه مطالب تو ذهنتون باشه، دو مرتبه من لازم نباشه تکرار بکنم. الحمدلله.